سلام، پنجمه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. الیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، بر رعایت استقلال کمیسیون های انتخاباتی و تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی بیش از 900 نفر را به تهم تقلب و جرایم انتخاباتی و نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروزه لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. کمپاین 5 روزه واکسن پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور و مشاور امنیت ملی آن امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروز لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی این وزارت نصرت رحیمی به رادیو آزادی گفت در بین قربانیان بسیار افراد ملکی شاملند. یک مسجد و یک مدرسه کاملا تخریب شده. متاسفانه در این حمله موتربم یک طفل کشته و 21 تن دیگر آنها زخمی شدند. همچنان دو سرباز امنیتی کشته و 6 تن آنها مجروح گردیدند. انفجار امروز در پیشروی قمندانی امنی ولسوالی علی چنگ ولایت لغمان صورت گرفته. به گفته مقامات امنیتی اکثر اطفال زخمی شده کسانی هستند که در نزدیکی قمندانی امنیت در یک مسجد مشغول درس بودند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. اداره کمک به اطفال ملل متحد یونیسف میگوید در افغانستان بیش از 2 میلیون طفل افغان به خاطر عدم دسترسی به مواد خوراکی سالم به سوء تغذیه مبتلا میباشند. متخصص سوء تغذیه در این اداره زکیه معروفی امروز به رادیو آزادی گفت این اطفال کمتر از 5 سال عمر دارند.
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوء تغذیه حاد رنج میبرند و در این جمله 600 هزار از اینا سوء تغذیه حاد شدید دارند.
این خبرها در حال نشر میشوند که امروز 16 اکتبر از روز بین المللی مواد غذایی تجلیل میشود. کمپاین 5 روزه واکسن پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. مسئولین وزارت صحت افغانستان می گویند در این دوره کمپاین در 32 ولایت افغانستان 8.5 میلیون طفل کمتر از 5 سال واکسن می شوند. این مسئولین در سال جاری مجموعا 17 مورد بیماری پولیو را در افغانستان ثبت کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور مایک پامپیو و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که پیشنهاد آتش بس را هرگز قبول نخواهد کرد. دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه گفته است که مایک پنس روز 17 اکتبر یعنی فردا با اردوغان ملاقات می‌کند و در مورد آتش بس فوری و شرایط مذاکرات در این مورد صحبت خواهد کرد. در همین حال سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پیسکوف امروز از مسکو در کنفرانس تلفنی در مورد عملیات ترکیه در سوریه صحبت کرده است. او میگوید ما به حق ترکیه برای تامین امنیتش احترام میگذاریم، اما انتظار داریم این عملیات هم به اهداف دفاعی و امنیتی ارتباط داشته باشد. همین طوری که رئیس جمهوری روسیه در صحبت تلفنی گفت امیدوار است این عملیات به روند سیاسی سوریه مانع ایجاد نکند و آن را تخریب نکند. این 8 روز آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه قوای گروه دموکراتیک سوریه در شمال سوریه می باشد. در نتیجه این عملیات دست کم 190 هزار نفر از شمال سوریه به فرار مجبور شدند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آستانه تجلیل از 25مین سال روز قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد که به تقریبا 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط میگیرد. نظر به پیشنهاد رئیس جمهور رحمان که امروز 16 اکتبر در صفحه اینترنت وای درج شده، بیش از 3,000 متهم از بازداشتگاه ها رها می شوند و 5,000 نفر دیگر که احکام جزایی آنها حبس را در بر نمی گیرد عفو می گردند. نظر به این پیشنهاد، تحقیقات در مورد 2,000 نفر متوقف می شود و مدت حبس تقریبا 20,000 نفر دیگر کوتاه‌تر می شود. علاوه بر آن، زنانی که به جرایم وزنین دست داده و بیش از 12 سال در زندان بودند، محبوسین مرد بیش از 70 ساله و تمام اتباع خارجی از حبس رها می شوند. و رهبر کره شمالی با اسب سفید به بلندترین کوه این کشور رفت. رسانه‌های دولتی این کشور امروز 16 اکتبر تصاویر کیم جونگ اون را که بر اسب سفید سوار است و بر کوهی به نام پایکتو بلند می‌شود نشر کردند. او دیده می‌شود که در قله این کوه که 2750 متر ارتفاع دارد بر این اسب سوار است. رسانه‌های دولتی از قول طرفداران کیم گفتند که رهبر کره شمالی پلان عملیات کلان را دارد، ولی در این مورد جزئیات داده نشده است. حرکت کیم، یعنی رفتن با اسب به قله این کوه، در تاریخ انقلاب کوریا یک اقدام بسیار با ارزش می باشد. کیم قبل از این پیش از تصامیم بسیار مهم به این کوه بالا شده بود. به طور مثال در سال 2013 قبل از حکم اعدام کاکایش، در سال 2017 قبل از آزمایش بزرگترین راکت قاره‌پیمای کره شمالی و در سال 2018 قبل از آغاز داخل شدن در یک دیپلماسی با کره جنوبی و آمریکا. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. الیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان برای شمارش تنها رای معتبر دارای اطلاعات بیومتریک را گام مثبت خوانده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر در پیوند به تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
907 مورد دیگر افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
امروز 16 اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا در افغانستان. اداره یونیسف گفته سال گذشته 2 میلیون کودک با سوء تغذیه دچار شدند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان ادامه دارد. این بار قرار است در مناطق ناامن کشور نیز راه اندازی شود.
مخصوصا در جایی که امنیت است، کمپاین ما به شکل خانه به خانه پیش می رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما که مراکز استی یا کلینیکا تدبیر می شه.
در ادامه برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ناخون پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقعی میشه. به روزای چهارشنبه هم خوشوی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم. یا
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک من همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، الیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، به دنبال دیدار با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و اعضای کمیسیون های انتخابات افغانستان بر رعایت استقلال این کمیسیون ها و تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری کشور تاکید کرده است. الیس ویلز در صحبت با نمایندگان رسانه ها امروز تصمیم کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها رای معتبر دارای اطلاعات بایومتریک را گام مثبت دانست. جزئیات بیشتر جاوید حسن زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، پیشکش می‌کند.
الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، در بخش
آسیای جنوبی و مرکزی میگه که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی از انتخابات شفاف ریاست جمهوری در افغانستان حمایت میکنند. خانم ویلز گفت آنها کارکرد کمیسیون های انتخاباتی را در هنگام انتخابات ریاست جمهوری ستایش کرده و از استقلالیتشان حمایت میکنند. این دیپلمات بلندپایه آمریکا که حالا در کابل حضور دارد میافزاید که هر گونه فشار بالای کمیسیون های انتخاباتی پذیرفتنی نیست.
I underscored that we support the IEC and ECC.
من ادامه نگرانی ها در مورد تقلب احتمالی را یادآور شدم و از کمیسیون های انتخاباتی خواستم که با انتشار شفاف و منظم اطلاعات درباره سوال های مطرح درباره نگرانی ها اعتماد بر روند انتخابات را افزایش دهند. این امر شامل اطلاعات دقیق درباره شمار دقیق مراکز رایگیری می شود که در روز انتخابات باز یا بسته بودند. همچنین دلایل بسته بودن را رایگیری می شود. خانم ویلز می گوید در مورد شفافیت انتخابات با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفتگو کرده است و می گوید رهبران حکومت نیز روی نتایج شفاف انتخابات تاکید دارند. معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای جنوبی و مرکزی همچنان پیشرفت های اخیر در افغانستان را ستایش می کند و می افزاید که افغانها با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما دستاوردهای اخیرشان در این بخش امیدوار کننده است. خانم ویلز همچنان روی نقش آمریکا در خصوص تامین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرده و گفت آمریکا برای برقراری یک افغانستان باثبات دوشادوش افغانها کار می کند. این در حالی است که ویلز با رهبران حکومت افغانستان نیز ملاقات کرده و در این ملاقات بر علاوه انتخابات روی موضوعات صلح نیز بحث و گفتگو کرده است. ارگ روز گذشته در یک خبرنامه نوشته بود که رئیس جمهور غنی در ملاقات با معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است که باید به فیصله کمیسیون‌های مستقل انتخابات احترام گذاشته شود و هیچ یک از نامزدان قبل از وقت اعلام پیروزی نکنند. ریاست اجرایی هم گفته است که عبدالله عبدالله در ملاقات با خانم ویلز گفته است انتخابات شفاف و عادلانه می تواند راه را برای یک افغانستان باثبات و پیشرفته باز کند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
شنیدید که آلیس ویلز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، بر رعایت استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی میگویند از سرگیری گفتگوهای صلح و تامین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث آلیس ویلز با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان بوده. فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، نیز میگوید که آمریکا تلاش دارد تا برایند انتخابات ششم میزان شفاف و عادلانه باشد. خانم کوفی در این مورد با همکارم نسیم شفق مصاحبه‌ای کرده که با هم میشنویم.
خب در این شکل نیست که افغانستان هنوز هم از مهمترین بخش سیاست خارجی دولت آمریکا را تشکیل میده و مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح، امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. ما فکر میکنم در بحث کمیسیون های انتخاباتی ما شما شاهد بودیم که بارها صحبت به این مورد شده که کمیسیون ها باید اطمینان حاصل کنند که شفافیت تضمین میشه و در نتیجه شفافیت یک کاندید به اصطلاح رایش اعلان میشه.
بله خانم کوفی، تجربه وجود دارد در سال 2014 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بنبست رفت، آقای کری که وزیر خارجه آمریکا بود به کابل آمد و یک حکومت وحدت ملی برایند سفر از او بود. حالا مردم به نحو نگرانی داره که حالا هم پروسه انتخابات است و این بار خانم ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا به کابل سفر کرده، چون این چیزی را شما فکر میکنین؟
ما فکر نمیکنم. البته در اون زمان یک ضرورت بود، در سال 2014 افغانستان در لبه بحران قرار داشت و ضرورت بود که تیمای انتخاباتی از موقف خود کنار بیاین و یک حکومت ائتلافی به اصطلاح شکل بگیره. من فکر میکنم این بار تمام اقدامات لازم تا حد زیاد گرفته شده و کاندیدا دخیل هستند در پروسه شمارش آرا که اطمینانشان حاصل شوه. من فکر نمیکنم که این بار باز امریکایی ها یا کس دیگه پادرمیانی برای ساختن حکومت داشته باشند.
سفر خانم ویلز به کابل تا حد رکرب داره با مسائل انتخاباتی، چی فکر میکنین که تأثیر گذاریش بر شفافیت انتخابات خواهد شد؟
من فکر میکنم که جامعه جهانی یک مکلفیت داره و اون مکلفیت سالیست که پول میپردازن و بیشترین پول هم اتفاقا دولت ایالات متحده آمریکا برای انتخابات پرداخته. اینا باید اطمینان حاصل کنن که نگرانی های کاندیدا شنیده میشن و به اون نگرانی ها جواب معقول و منطقی و مسئولانه توسط کمیسیون های انتخاباتی داده میشن و اون نگرانی ها در روند شمارش آرا در نظر گرفته میشن. فکر میکنم دولت ایالات متحده آمریکا شاید علاقه‌مندی باشه که کمیسیون های انتخاباتی مسئولانه برخورد کنن، رای واقعی را نتیجهش بیرون کنن و در نتیجه رای واقعی هر که برنده باشه باز او یک بحث کاملا متفاوت است.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باز هم به بحث انتخابات باقی میمانیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی را هم گفته که فیصله های کمیسیون های ولایتین کمیسیون از زمان نهایی است که استیناف خواهی صورت نگرفته باشه. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به روز چهارشنبه آمار افرادی را با خبرنگاران در میان گذاشتند که به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی در روز انتخابات ریاست جمهوری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. این کمیسیون که به روز سه‌شنبه بر روند بررسی تمام شکایات‌ها پایان داد، به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که صدها نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون میگوید
907 مورد دیگر افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند که اینا هم کسانی بودند که با انتخابات تقلب یا جعل معرفی شدن.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در جمع افرادی که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند اعضای کابینه حکومت نیز شاملند. بر بنیاد معلومات این کمیسیون 4528 شکایت در پیوند به روز انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 34 ولایت به ثبت رسیده است. مسئولان این کمیسیون میگویند تا به حال 4362 شکایت از 32 ولایت به مرکز انتقال یافته و روند فیصله آنها نیز آغاز شده است. 1780 شکایت دیگر نیز به دلیل بی‌بنیاد بودن رد شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان میگوید که آرای 77 محل رای دیگر که در روز انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بسته اعلان شده بود باطل شده است. قاسم الیاسی منشی این کمیسیون درباره فیصله های کمیسیون های ولایتی چنین میگوید:
فیصله های کمیسیون های ولایتی تنها در صورت نهایی است که استیناف خواهی نشده باشد، یعنی از زمانی که ابلاغیه به دست شاکی و به دست مشتکی علیه، یعنی کسی که علیه از او شکایت شده رسیده باشد، تا 3 روز را اونا حق دارند استیناف خواهی بکنند.
بر بنیاد اطلاعات کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر شکایات ها در ولایت کابل و هرات به ثبت رسیده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم نشر می شود. با رادیو آزادی باشین تا این برنامه های جالب را بشنوین. 16 اکتبر برابر است با روز جهانی غذا، در حال است که صندوق وجی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته سال گذشته حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به علت عدم دسترسی به غذای سی با سوی تغذیه روبرو شدند. به گفته ای اداره از این میان 600,000 کودک با تهدید جدی و تا خطر مرگ مواجهند. همکارم نسیم شفق در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای گریان یک کودک آغاز میشه.
الیاس کودکی که از سوی تغذیه رنج میبرد و در حال حاضر در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستر است. سنگر بیبی مادر او میگوید که الیاس در یک روستای ولایت لغمان به دنیا آمده که باشنده های آن به علت ادامه جنگ در فقر و غربت به سر میبرند.
الیاس از زمان تولدش با چنین وضعیت مواجه بود. زمانی که در لغمان نزد دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت که مادرش باید برایش شیر بدهد. حالا او را اینجا آوردیم.
مادر الیاس میگوید که کودک دیگرش نیز با سوء تغذیه روبرو است و حالت کودکان نرمال را ندارد. بر علاوه الیاس، کودکان زیادی در افغانستان با سوء تغذیه روبرو هستند و در حالت سخت بسر میبرند. صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونیسف میگوید که سالانه حدود 2 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به علت نداشتن دسترسی به غذای مناسب با خطر جدی سوء تغذیه روبرو میباشند. زکیه معروف متخصص بخش غذای یونیسف در افغانستان میگوید که سوء تغذیه اطفال در این کشور آنان را سخت نگران کرده است.
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوء تغذیه حاد رنج میبرند و در این جمله 600 هزار از اینا سوء تغذیه حاد شدید دارند. ای به این معناست که این طفلا به یک حالت عمیق داشته باشند که به حساب ذوب عضلی نامیده میشه، به این معنا که به سوء تغذیه که به شکل پوست و استخوان است و اینا از نظر صحی در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند.
خانم معروف میگوید که اگر ادارات و نهادهای مرتبط به این موضوع رسیدگی نکنند، این کشور در آینده با فاجعه بشری روبرو خواهد شد. 16 اکتبر در تمام جهان به حیث روز جهانی غذا شناخته شده و در کشورهای گوناگون به این مناسبت نشست‌ها نیز راه اندازی می شود. نگرانی ها در مورد سوء تغذیه کودکان در افغانستان در حال ابراز می شود که به اساس آمار وزارت اقتصاد این کشور در حال حاضر 55% باشندگان افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. در این حال همایون لودین رئیس بخش سوء تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که مراکز درمان سوء تغذیه کودکان در این کشور حالا افزایش یافته است.
به خاطر اینکه ما بتانیم تمام واقعات سوء تغذیه را به وقت تشخیص کنیم و تداوی کنیم، 900 مرکزی که خدمات تداوی سوء تغذیه را عرضه میکردن، این را ما به 13% مراکز تداوی سوء تغذیه ارتقا دادیم که مجانی برایشان خدمات تداوی سوء تغذیه عرضه میکنن.
ادامه درگیری ها، مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح دانش، فقر و عدم آگاهی خانواده ها از عوامل عمده سوء تغذیه کودکان در افغانستان پنداشته می شود. حتی در برخی از گزارش ها پیش از این تذکر یافته که برخی افراد در افغانستان در 24 ساعت یک بار غذا صرف می کنند، غذایی که غیر صحی و بی کیفیت دانسته شده است.
یکی از چالش های دیگری که کودکان در افغانستان با هم دست و پنجه نرم می کنند مرض پولیو یا فلج اطفال است. اما کمپاین 5 روزه ای واکسین که اکنون در افغانستان راه اندازی شده در ساعت 9 نیز گفته می شود که تطبیق خواهد شد. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 32 ولایت کشور تحت پوشش قرار می گیرند. به گفته این مسئولین در سال جوری میلادی 17 واقعه مثبت پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
کمپاین سرتاسری محو پولیو که به تاریخ 22 میزان از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز شده است تا 26 میزان ادامه می‌یابد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در این دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو 8 میلیون 500 هزار کودک زیر سن 5 سال در سراسر کشور به استثنای ولایت‌های سمنگان و پنشیر تحت پوشش قرار می‌گیرند. هدایت الله استانکزی مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه به روز 4 شنبه به رادیو آزادی گفت واکسن پولیو حتی در مناطق ناامن که پیش از این محروم بودند نیز تطبیق می‌شود. با گفته آقای استانکزی، واکسن پولیو در ساحات امن به گونه خانه به خانه و در ساحات ناامن به ویژه در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان از طریق مرکزهای صحی تطبیق می‌شود.
مخصوصا در جای که امنیت است و ساحات کنترل دولت است، اونجا کمپاین‌های ما به شکل خانه به خانه پیش می‌رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما، مخصوصا در ولایت اروزگان و هلمند و بعضی مناطق کندهار، به شکل مراکز سی یا طریق مراکز سی یا کلینیکا تدبیر میشه.
آقای استانگزی میگوید مردم در روند تطبیق واکسن پولیو همکار هستند و این دور کمپاین آنان تاکنون در هیچ منطقه با مشکل مواجه نشده است. مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه میافزاید به دلیل مخالفت مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسن پولیو در سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو به 17 مورد رسیده است و آخرین موردی آن هفته گذشته در ولسوالی خوگانی ننگرهار به صد رسیده است.
این واقع اخیر در ننگرهار ثبت شده که البته یک واقع است. اما از جمله 17 واقعی که ما گفتم 15 واقعی از این در حوزه جنوب کشور است که دلایلش هم بسیار واضح است. اول خود اونجا به شکل ناامنی به شکل بسیار گسترده وجود داره. دومی که تقریبا بیش از 8 ماه مخالفین دولت برای تطبیق برنامه پولیو ممانعت وضع کرده بودند.
در همین حال مسئولان محلی هلمند میگویند که کمپاین واکسن پولیو در صحات تحت کنترل دولت آغاز شده است و در صحات تحت کنترل مخالفان مسلح دولت نیز به زودی آغاز می شود. عمر زواکس خمری والی هلمند بر رادیو آزادی گفت
صحاتی که تحت پوشش دولت است در تمام صحات آغاز شده و پیرانتیزیان بود. صحاتی که در دست دشمن باشده و صحات هم شدن بخاطر.
در سراسر جهان تنها افغانستان و پاکستان و در افغانستان هم بیشتر ولایت‌های جنوبی که هم مرز با پاکستانند گواهی واقعات مثبت پولیو اند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، معاونش مایک پنس و وزیر خارجهش مایک پومپیو را به انقره می فرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خان آتش بس در سوریه شوند. این در حال است که اردوغان گفت هرگز دستور آتش بس در سوریه را نخواهد داد. شمال سوریه از 8 روز به ایسو شاهد عملیات تهاجمی ترکیه علیه شورشیان کرد است. سرغون منگل جزئیات بیشتر داره.
رئیس جمهور آمریکا، معاونش، ارشدترین دیپلماتش و مشاور امنیت ملیش را به انقره می فرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال خواهان آتش بس در سوریه شوند که اردوغان گفته است هرگز در سوریه آتش بس نمی کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، یک روز قبل از این گفت به تاریخ 17 اکتبر با اردوغان دیدار می کند و تعهد آمریکا را در مورد رسیدن به یک توافق فوری آتش بس به وی اراحه می دارد. قرار است پنس را در این سفرش به انقره مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ همراهی کند. رئیس جمهور اردوغان که دیروز در آذربایجان بود، حین ترک باکو در راه انقره به خبرنگاران گفت آمریکا به ما میگوید آتش بس کنید، ولی هرگز آتش بس نخواهیم کرد. دیدار هیئت آمریکایی از انقره دو روز بعد از آن صورت میگیرد که ترامپ تحریمات را بر وزیر کابینه ترکیه به شمول وزیر دفاع اولوسی اکار وضع نموده و تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد ترکیه به آمریکا را افزایش داد، اقداماتی که دموکرات ها و جمهوری خواهان در ایالات متحده وعده تشدید آن را در برابر ترکیه دادند. سناتور لنزی گراهام جمهوری خواه گفته است اعضای کانگرس امروز بسته از اقدامات علیه ترکیه را اراحه می کنند. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلان خروج نیروها از سرحدات سوریه با ترکیه را کرد و در اعلامیه گفت ایالات متحده در پلان عملیات تهاجمی انقره در سوریه مداخله نخواهد کرد. حدود 1000 نیروی آمریکایی در سوریه که در مناطق شمالی مستقر بودند به محلات دیگر این کشور سقر شدند. بعد دنبال آن ملیشه های بر رهبری کردها در سوریه به توافق با حکومت سوریه علیه قوای ترکیه رسیدند. روسیه به نوبه خود گفته است اجازه برخورد میان نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نمی دهد. نماینده خاص کرملین برای سوریه گفته که چنین درگیری بین سوریه و ترکیه کاملا غیر قابل قبول است.
می
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان از سید سمی عباس میشنوین.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروزی لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی این وزارت نصرت ایمی به رادیو آزادی گفت در بین قربانیان بسیار افراد ملکی شاملند. اداره کمک به اطفال ملل متحد یونسف میگوید در افغانستان بیش از 2 میلیون طفل افغان به خاطر عدم دسترسی به مواد خوراکی سالم به سوی تغذیه مبتلا می باشند. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور مایک پامپیو و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان در آستانه تجلیل از 25مین سال روز قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد که به تقریبا 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط دارد. و رهبر کره شمالی با اسب سفید به بلندترین کوه این کشور رفت. حرکت کم یعنی رفتن با اسب قله این کوه در تاریخ انقلاب کره یک اقدام بسیار با ارزش به شمار می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما اکنون چند خبر ورزشی را همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
فدراسیون فوتبال افغانستان از سفر تیم ملی فوتسال بانوان کشور به کویت خبر می‌دهد. شمس امینی مسئول مطبوعاتی این فدراسیون امروز برای آزادی گفت هدف از این سفر آمادگی تیم ملی فوتسال بانوان کشور به خاطر مسابقات مقدماتی قهرمانی فوتسال بانوان آسیا میباشد. آقای امینی همچنان گفت در این سفر بانوان افغانستان در کمپ تمرینی کویت نیز اشتراک می‌کنند.
حضور در یک کمپ تمرینی و دو مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتسال کویت میباشد. تیم ملی بانوان افغانستان البته فوتسال امروز و فردا در دو بازی با مسابقه تیم ملی بانوان کویت.
تیم ملی فوتسال بانوان افغانستان برای یک هفته در کویت به سر می‌برند. نهمین دور رقابت‌های تیم ملی پانکرکشن افغانستان آغاز شد. مجیب احمد پاریزاده عضو مطبوعات تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 300 ورزشکار از 10 ولایت اشتراک کردند. آقای پاریزاده میگوید هدف از برگزاری این مسابقات که برای 5 روز ادامه دارد گزینش بازیکن برتر برای عضویت در تیم ملی پانکرکشن میباشد.
این مسابقات حدود 300 ورزشکار اشتراک کردند. در آخر 65 ورزشکار
آقای قاری‌زاده میگوید ورزشکارانی که در پایان این مسابقات برای تیم ملی پانکرکشن انتخاب میشوند بعداً در مسابقات پانکرکشن آسیایی و جهانی نیز اشتراک خواهند کرد. و در مرحله دوم مسابقات لیگ اشبگیزه کرکت در کابل امروز تیم مس عینک تیم بندامیر را شکست داد. در این بازی نخست تیم بندامیر به رهبری راشد خان بیتنگ کرد و در 20 اور با از دست دادن 6 ویکت 157 دوش برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم مس عینک به رهبری محمد نبی عیسی خیل توانست در اور 19 به این هدف دست یابد و برنده این بازی شود. در این بازی رحمان الله گربز بازیکن تیم مس عینک 80 دوش انجام داد و افسر زازای بازیکن تیم بندامیر رمید 56 دوش را برام خود ثبت کرد. بازی دوم مرحله دوم این مسابقات ناوقت امروز میان تیم‌های کابل بازان و اسپینغر انجام می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، روز 15 اکتبر که مصادف به روز 23 میزان است، به عنوان روز بزرگداشت از نابینایان و قانون اساسی